بیچاره که در ورزش رو بیشتر بهش توجه بکنه و در حوزه ورزش حرفه‌ای داره فعالیت میکنه و این یکی از مشکلاتیه که ما تو این قسمت داریم میبینیم. بحث بعدی رو میتونیم در مورد بخش خصوصی ببینیم، اینکه بخش خصوصی یک سری موانع براش وجود داره، هم در حوزه تولیدات و کالاهای ورزشی، هم در بحث خدمات ورزشی که حالا ورزش حرفه‌ای و ورزش تربیتی رو میتونیم در ذیل این مهم قرار بدیم. و در نهایت اگه اولویت آخر رو هم بخوام خدمتتون بگم اینه که ما کمتر از افرادی که تو این حوزه حداقل بدیم اطلاعات دارن یا کارهای اجرایی انجام دادن داریم در بدنه اجرایی استفاده میکنیم و یک فاصله خیلی زیادی وجود داره، به نوعی که در خیلی از سازمانها و نهادهای ما رویکرد اقتصادی وجود نداره، صرفا جنبه ورزشی بیشتر بولد هست. و در کشورهای مختلف دنیا وقتی بررسی ها شما انجام بدیم مشاهده میکنید که خیلی از فعالیت ها رو، خیلی از باشگاه های ورزشی رو به عنوان یک بنگاه اقتصادی میشناسن که افراد اقتصادی یا کسایی که حداقل تو این حوزه تبحر دارن دارن فعالیت.
خیلی ممنون. ما اگه بخوایم رو مؤلفه اول با شما این مقدار بیشتر صحبت بکنیم، بحث همون مؤلفه‌های تعیین کننده صنعت ورزش که خیلی از اونها مرتبط با مقوله اقتصاد ورزش هم هست از نظر شما، این مؤلفه‌ها چیه که به عنوان مانع شما ازش یاد میکنید؟ همونطور که استعداد دارید، من فکر میکنم خودتونم با دولت مردان اگر نشست و برخاستی در این حوزه داشته باشید میبینید که خیلی اعتقادی به صنعت ورزش حداقل در قاطبه تصمیم گیران ما وجود نداره یا با اون مفهومی که در سطح دنیا رایج هست وجود نداره. در این رابطه تجربه شما چی میگه و شما چه نظری دارید؟
آقای دکتر ببینید، ما در بحث مؤلفه‌های اقتصاد ورزش ما چندین مؤلفه رو داریم که تو کل دنیا هم از همین مؤلفه‌ها داره استفاده میشه. موقعی که میخوان بیان و سهم مثلا ورزش رو از تولید ناخالص داخلی کشور اون رو برآورد کنن، اجزایی که تشکیل میده در قسمت اول میتونه یکی از اجزای بسیار مهمش بحث خانوار هستش. همونطور که من شما گفتم بحث خانوار یکی از مسائل بسیار مهمیه که میتونه در این زمینه، یعنی هزینه های ورزشی که خانوار میتونه انجام بده میتونه موجب تحریک تقاضا هم در بخش کالاهای ورزشی بشه هم در بخش خدمات ورزشی
که ما بهش یعنی میگیم سهم ورزش در سبد هزینه خانوار.
بله دقیقاً. این یه موردیه که رسالت دولت در کشورهای مختلف دنیا هم همینه، یعنی به جای اینکه بیاد تو ورزش حرفه‌ای و حالا قهرمانی زیاد مانور بده و سرمایه‌گذاری بکنه روش، میاد سرمایه‌گذاریش رو در این حوزه، در حوزه ترویج فعالیت بدنی یا همون اقتصاد مشارکت انجام میده که این یکی از اجزای بسیار مهمیه که قطعاً میتونه هم به خود اقتصاد کشور کمک بکنه هم به اقتصاد ورزش کشور کمک بکنه، یعنی یک کارکرد دو جانبه رو میتونه داشته باشه.
آقای دکتر کلاشی ببینید اگه اجازه بدید من اینو بازی خود بازش بکنیم بیشتر من از شما جویا بشم. خب شما یکی از راهبردهایی که دارین تاکید میکنین به عنوان یه مؤلفه در اقتصاد ورزش و وابسته به صنعت ورزش بحث بالا بردن سهم ورزش در سبد هزینه خانوار، با شرایط اقتصادی که میانگین جامعه دارن به نظر شما چه راهبردهایی میتونه این شرایط رو فراهم بکنه که با شرایط اقتصادی اکثریت جامعه یا میانگین جامعه ما بتونیم سهم ورزش رو در سبد هزینه خانوار افزایش بدیم؟ آیا شما به این فکر کردید؟ راهبردهایی در نظر دارید که بشه این کارو کرد؟
بله، من الان خدمتتون به طور قسمت اول رو یه توضیح مختصری میدم بعد میرسم به سوال شما و به اون هم پاسخ خواهم داد. بررسی چند سال اخیری که از بحث تورم مصرف کننده در حوزه ورزش رو بنده انجام دادم به این نتیجه رسیدیم که تقریبا هزینه‌های ورزشی دو برابر شد. به طور میانگین در طی دو سه سال اخیر که خود حالا مشکلات اقتصادی هم بیشتر شده، این نشون میده که میزان مشارکت باید کاهش پیدا بکنه، یعنی با توجه به این مؤلفه اقتصادی که وجود داره. حالا تو این بحث دولت میتونه چه راهکارهایی داشته باشه؟ یکی بحث مالیاتیه. بحث‌های مالیاتی رو در کلیه کشورهای دنیا هم دارن ازش استفاده میکنن. مورد اول اینه که این مالیات رو مستقیم به افراد میدن به عنوان مشارکت در ورزش، و مورد دوم مالیات رو در اختیار باشگاه‌های ورزشی یا مراکز تندرستی قرار میدن. دولت میاد یک سری سوسیت‌ها رو براشون در نظر میگیره. اینکه حالا تو کشور خودمون افراد یه خورده سخت است که ما بخوایم این مکانیزم رو اجرا بکنیم، در برخی از کشورهای دنیا این کار انجام میشه. مالیاتی که افراد سالانه باید پرداخت بکنن با اون فاکتورهایی که در قبال حضور در فضای ورزشی ارائه میکنن بخشی از اون مالیات بخشیده میشه به عنوان هزینه های قول معروف ورزشی. اما تو قسمت دوم وقتی اون راهکار رو نشه اجرا کرد، میان این سوسیس رو میدن به باشگاه دارا، با کسایی که فعالیت های خدمات ورزشی رو دارن انجام میدن که با توجه به حضور افراد مثلا 40% از هزینه های اون باشگاه رو خود دولت میاد متوجه متعهد میشه که این کار انجام بده. البته یک سری فاکتورهای دیگه هم در اقتصاد مشارکت دخیل هست که قدرت خرید مردم هست، همون بحث ارزش پول کشور خودمون، درآمد افراد. ولی خب برای اینکه فعلا بتونیم از این مرحله گذر بکنیم به یک ثباتی برسیم، بخش مالیات میتونه خیلی کمک کننده باشه و در کنار اون حمایت از تولید داخلی که میتونه قطعا هزینه های خرید کالاهای ورزشی رو خیلی خیلی پایین بیاره که افراد بتونن حداقل کالاهای ورزشی یا تجهیزات ورزشی که مورد نیازشون هست رو با هزینه کمتری به دست بیارن.
بسیار نادیه کلاشی عزیز، با توجه به خب شرط اقتصادی که الان دولت هم داره، توضیحات که شما دارین به نظر میرسه که حالا در انجمن صنعت ورزش ایران روی این مقوله شاید بیشتر بشه مطالعه کرد و راهبردهایی رو شناسایی کرد که چطور هم اون واحدهایی که بخشی از صنعت ورزش هستن، همچون که اشاره فرمودین باشگاه‌هایی که خدمات ورزشی ارائه میدن، و همین که هزینه خدمات تا چه حد قابلیتی رو داره که بتونه کاهش پیدا بکنه که مشارکت اکثریت بیشتر بشه. به نظرم با شرایطی که در حال حاضر حاکم هست نیاز به مطالعات بیشتر در این خصوص هست که راهبردهای عملیاتی تری مطرح بشه. با این الگویی که فرمودید که الگوی بدی نیست، ولی شرایطی که به نظر میرسه به لحاظ اقتصادی داریم ما در دولت و در شرایط جامعه، شاید نیاز به تدبیرهای بهتر و کاربردتری در این عرصه باشه. باز ممنونم از شما. اگر نکته خاصی هست که باقی مونده بود می‌خواستید بگید نذاشتم صحبتتون کامل بشه بفرمایید، اگر نه از حضور شما مرخص خواهیم شد.
خواهش می‌کنم. سعی کردم اون مواردی که حالا مهم‌تر بود به خدمت شما بگم. حالا اگر مجددا فرصتی بود می‌تونیم بیشتر در مورد مسئله
انشالله ما شاهد این باشیم این انجمن صنعت ورزش ایران یک حضور جدیتری در ورزش کشور داشته باشه، بتونه به رونق صنعت ورزش و اقتصاد ورزش کمک بکنه. خیلی ممنون جناب آقای مازیار کلاشی، از شما سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه.
زنده باشید. خدا
گل طلایی، نگاهی 360 درجه‌ای به اقتصاد ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، من ایمان نصران بروژنی با تازه های خبری برنامه گل طلایی در خدمت شما هستم. در این برنامه نگاهی داریم به درآمد رانندگان فرمول 1 جهان در سال 2021، زمانی که لوئیس همیلتون در سال 2020 موفق به کسب هفتمین عنوان قهرمانی مسابقات فرمول 1 جهان شد و همینطور تونست به رکورد مایکل شوماخر برسه، پر افتخارترین راننده جهان لقب گرفت و بعد از اون با تیم مرسدس بنز در سال 2021 قرارداد 30 میلیون دلاری امضا کرد. بعد از اون مکس ورستاپن از تیم ردبول با 25 میلیون دلار در جایگاه بعدی قرار داره و فرناندو آلونسو از تیم آلپاین با 20 میلیون دلار مقام سوم رو داره. همچنین دانیل ریکاردو از تیم مکلارن و سباستیان فتل از تیم استون مارتین تونسته با 15 میلیون دلار در جایگاه بعدی قرار بگیره. جالبه که ایرانی ها در این بین هم پیشتاز هستن. یک راننده ایرانی تبار، یک راننده ایرانی کانادایی به نام نیکولاس لطیفی از تیم ویلیامز با درآمد 1 میلیون دلار در بین پردرآمدترین ورزشکاران فرمول 1 جهان قرار داره. صنعت ورزش کماکان پردرآمد و با قدرت به فعالیت خودش ادامه میده و در این بین ورزشکاران تونستن نقش بزرگی در احیای درآمدزایی در صنعت ورزش داشته باشن. تا برنامه آینده که در خدمت شما باشم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، بحثای اقتصاد ورزش و اینکه کشور ما از کدوم یکی از مؤلفه ها به عنوان آسیب های جدی داره رنج میبره و نیاز به تأمل و تاکید بیشتر روی اونها هست، میتونه از دیدگاه کارشناسان مختلف مورد بحث قرار بگیره، اولویت بندی بشه و روی اونها بحث بشه. اجازه بدید بریم سراغ یکی از کارشناسان اقتصاد ورزش در این حوزه که هم به لحاظ تئوری هم به لحاظ عملی فعالیت های گسترده‌ای در این عرصه داشتن، آقای مهندس صادق رئیسی کیا، هم صحبت بشیم هم کلام بشیم و دیدگاه ایشون رو در خصوص آسیب‌های اقتصاد ورزشی ایران جویا بشیم و در مورد این مسئله بیشتر با هم صحبت بکنیم. برنامه‌ای که شما دارید ما رو باش همراهی میکنید برنامه گل طلایی است. موضوع اقتصاد ورزش هست و اگر تمایل داشتید که ما رو از نظرات خودتون بهره‌مند بکنید با سامانه پیامکی 30036 37 ما منتظر پیام های شما هستیم. خب شنوندگان عزیز اجازه میخوام که عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم خدمت آقای مهندس صادق رئیسی کیا از کارشناسان حوزه اقتصاد ورزش. آقای رئیسی کیا سلام، به برنامه خودتون خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه جناب دکتر قاسمی و همکاران خوبتون در استودیو.
درود بر شما آقای رئیسی کیا، خیلی وقت بود صداتون نشنیده بودیم، خیلی خوشحالم که در این برنامه هم صحبت داریم میشیم با هم دیگه و در خصوص یک بحث و موضوع بسیار مهم به نام اقتصاد ورزش. با توجه به حوزه‌های مطالعاتی و عملیاتی که شما در حوزه ورزش دارین، من میخوام اول یه دسته‌بندی از دیدگاه شما داشته باشم، 5 آسیب اصلی که در اقتصاد ورزش از دید شما وجود داره رو فهرستوار بفرمایید تا ما رو برخی از اونها انشالله با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم.
به نظرم آقای دکتر در وهله اول باید به حضور دولت در نظام باشگاهداری و در رقابت با بخش خصوصی اشاره کنیم. مالکیت دولتمون و مدیریت دولت‌ها در ایران در واقع اجازه شکل‌دهی بخش خصوصی و اجازه شکل‌گیری نظام باشگاهی درستی رو در کشور نداده و همین حضور و تصدی دولت در واقع به فدراسیون‌های ما هم اجازه فعالیت حرفه‌ای رو نداده. حالا از ضعف خود فدراسیون هم بگذاریم که به عنوان یک عامل دیگه صحبت میکنیم. بنابراین مالکیت و مدیریت گسترده دولت در حوزه ورزش به ویژه قهرمانی و حرفه‌ای اجازه شکل‌گیری نداده تو این حوزه. در حوزه ورزش همگانی هم دولت سخت افزارهای ایجاد کرده، زیرساختهایی رو به وجود آورده، اما منسجم سازی و یک پارچه سازی مدیریت استفاده و بهره‌وری از اینها رو از زیرساخت‌های ورزشی که داریم، از اماکن و فضاهای ورزشی رو که داریم در واقع به درستی انجام نداده که حالا در قالب شورای عالی ورزش قرار هست اتفاقاتی بیفته، هنوز نیفتاده. ما اماکن زیادی داریم، امکانات خوبی داریم، بعضی جاها واقعا کمبود امکانات نداریم. همین ها رو میبینیم که تعطیله، میبینیم که استفاده درستی ازش نمیشه، میبینیم شهرداری داره میره تو ورزش حرفه‌ای فعالیت میکنه، ورزش کارگری منحرف میشه به سمت ورزش حرفه‌ای و قهرمانی و حالا مسائل دیگه. یا مثلا نظام سلامت به جای اینکه تکیهش بیاد روی ورزش در جهت پیشگیری از بیماری میره بیشتر به سمت درمان، که خب اینها اون حالت برنامه‌ریزی و اون قسمت نرم افزاری میشه که ما در کنار سخت افزارها و زیرساختها باید داشته باشیم، بسیاریش به دولت برمیگرده. پس یه عامل به نظر من دولت در شکل نگرفتن این رسته. عامل دیگر
دوم بهره‌وری زیرساختها فرمودید، سوم هم نظام سلامت، چهارمیش از نظر شما؟
والا فکر میکنم آقای دکتر در مورد رویدادهای ورزشی باشگاه‌ها و فدراسیون‌های ما، چون رویدادهای ورزشی واقعا میتونه تحرک در ورزش ایجاد کنه، ما یک نظام صحیح و جامع و منسجمی برای رویدادهای ورزشیمون نداریم. یعنی فدراسیون هامون و باشگاه هامون در مورد گرفتن میزبانی ها، در مورد تامین شرایط و امکانات لازم برای گرفتن میزبانی رویدادها اونچنان که باید فعالیت ندارن.
آخه اگه اونایی هم که میگیریم، ما میخوام ببینم آیا نگاه اقتصادی داریم، یعنی این رویدادهایی که برگزار هم میکنیم در حد همون مواردی که میزبان هستیم، آیا تونسته به رونق اقتصادی حداقل همون رشته یه منطقه یا محلی که میزبان هستن و امثال اون کمک بکنه یا نه؟ حالا اگه اجازه بدید پنجمینم اگه دارید بفرمایید که من یکی یکی روی اینا با شما بحث بکنم.
و یک مقدارم فکر میکنم بازار سرمایه‌مون و اون نظام باشگاهداری ما در واقع به این سمت حرکت نکرده، که حالا در مورد واگذاری پرسپولیس و استقلال یه زمزمه‌ای شروع شده اما من خیلی بهش امیدوار نیستم. در درون این عامل یه مقدارم به بخش حق پخش میشه پرداخت، چون بحث مهمیه در مورد عرضه سهام و در واقع ورود باشگاه‌ها به بحث بازار سرمایه.
البته این واگذاری آقای رئیسی که دیگه خودتون استظهار دارید دیگه، از زمزمه ها گذشته، یعنی سال هاست که قصه هایی وجود داره ولی هیچ وقت این قصه ها عملیاتی نشده. خب بریم سراغ اون اولین محوری که شما تحت عنوان آسیب خودتون معرفی کردید، مالکیت دولتی، حضور دولت. خب ما باز سالیان سالی که داریم این رو میشنویم و این اقتصاد دولتی در حوزه‌های مختلف آثار منفیش بحث شده، از جمله در ورزش که مانعی بوده برای توسعه بنگاه‌های اقتصادی ورزشی که به جای اینکه حمایت کنه، سیاست گذاری کنه، نظارت بکنه، عمدتاً خودش ورود پیدا میکنه در خیلی از این عرصه. بعد از این همه سال تجربه به نظر شما چه باید کرد آقای رئیسی کیا که این تجربه های گذشته حداقل به کمک بیاد و ما شاهد تغییر رفتار جدی باشیم در این عرصه؟
آقای دکتر اگه بفرمایید، برای اینکه مفهوم و معنی صحبتی که میکنیم منحرف نشه به اینکه مثلا حضور دولت فقط مختص به باشگاهداریه و مثلا ما میخوایم ایراد کنیم فقط و فقط به بحث مالکیت دولت.
بله بفرمایید، از هر زاویه‌ای که فکر میکنید اون اثر منفی.
بله بفرمایید. یه مقدار جامع‌تر اگر نگاه کنیم به مسئله تحت کنترل بودن و تحت مدیریت بودن ورزش کشور در حد بسیار گسترده به وسیله دولت، همین که دولت نقش سیاست گذاری خودش رو درست ایفا نمی‌کنه و همین که دولت نقش نظارتی خودش رو درست ایفا نمی‌کنه، باز برمیگرده به این که وقتی شما نقش سیاست گذاری و نظارت خودت رو درست اعمال نکنی، در یک جاهایی که مواردش، حال من مثال میزنم خدمتون، در جهت این که به عنوان دولت، به عنوان نماینده جامعه، به عنوان نماینده منافع عمومی آسیبی وارد نشه یا دلخوشی از مردم گرفته نشه، یه جاهایی ورود میکنی. چرا؟ چون اون سیاست گذاری رو نداری، چون اون نظارت رو نداری. یه جاهایی ورود میکنی که دیگه بحران پیش اومده و میخوای که ملت یه مقدار مثلا دلشاد بشن و اون مسئله مرتفع بشه. نمونه عینیش همین مسئله فدراسیون فوتبال های دکتر. خب همه میدونستیم در مقطعی که این گروه مدیریت جدید اومدن در فدراسیون فوتبال درگیر چه مشکلات و موانع مالی و اینها بود. دولت اومد حالا یه تزریقی کرد در قالب کمکی که به فدراسیون انجام داد، در واقع زمینه حضور تیم ملی در جام جهانی رو حداقل با اون ساپورت مالی و پشتیبانی مالی که داشت، حداقل این کمک رو کرد که میدونیم بسیار هم مؤثر بود. اما ببینید آقای دکتر، چقدر ما در بخش مثلا همین حمایت ها و پشتیبانی های دولت نسبت به فدراسیون ها هیچ ضابطه ای نداریم و عملا حمایت ها و منابع رو هدفمند نمی کنیم. نمی گیم که آقای فدراسیون مثلا فوتبال یا فدراسیون دو میدانی، شما باید این درجه از شفافیت مالی و شفافیت اطلاعاتی رو داشته باشی، باید این حسابرسی ها در مورد تو انجام شده باشه تا من بتونم این مقدار ساپورت و پشتیبانی رو به عنوان دولت از تو بکنم.
نکته خیلی خوبی گفتید آقای رئیسی.
این منحرف میکنه بحث رو، یعنی دولت ما در سیاست گذاری و نظارت هم آقای دکتر وقتی کمه اون وظایف خودش میذاره، بعدن بحران هایی به وجود میاد که برای رفع اون بحران ها مداخلاتی میکنه که اون مداخلات دوباره به ادامه مالکیت و حضور دولت در ورزش منجر میشه.
نکته خیلی خوبی گفتید. به نظرم
همینطوری تکرار میشه.
به نظرم زاویه دیده جالبی بود که اگر نظام دولتی ما همین وظیفه‌ای که میخواد یه مقدار متمرکز داشته باشه درست انجام بده، نظارت و سیاست گذاری درست انجام بشه، ما میتونیم نتایج بهتری در اقتصاد ورزش کشورمون داشته باشیم.
بله قطعا یه ثباتی به وجود میاد. همه فدراسیون ها و همه نهادهای غیر دولتی حاضر در ورزش تکلیف خودشون رو میدونن که دولت برای اعطای کمک‌های مالی یا برای پشتیبانی، برای اعطای معافیت مالیاتی، برای مثلا نظام پاداش‌ها و تشویق‌هایی که نسبت به قهرمانان اینا داره، یک نظام ثابتی داره، یک استانداردهایی داره، یک شاخصهایی داره. اگر اون شاخصها فراهم بشود دولت کمک خواهد کرد. اگر اون شاخصها محقق بشود دولت حمایت مالیاتی میکنه. اگر این حسابرسی و مثلا ترتیبات مالی وجود داشته باشه دولت معافیت مالیاتی میده.
البته ظاهرا تو برخی از اینا هم وجود داره آقای رئیسی کیا، ولی خب
جامعه نیست
یا اجراش مناسب نیست.
درست. خیلی محدوده. مثلا تو زمینه مالیاتی همطور که اشاره فرمودید یه استانداردهایی وجود داره، ولی خب همه مسئله مالیاتی نیست. مثال فدراسیون که خدمتتون عرض کردم.
درسته. نکته بعدی محور دومی که اشاره فرمودید تا حد زیادی به نظرم باز با این توضیحی که در رابطه با محور اول بود قابل توجیه هستش. حالا شاید بخواید کاملا بکنید. این بحث عدم استفاده از زیرساخت‌های موجود در عرصه‌های مختلف از جمله ورزش همگانی، یعنی اینجا هم به نظر میرسه که شاید بعضی دوستان میگن ای کاش زیرساخت‌ها توسعه پیدا بکنه، ولی باز این فرمایش شما به نظرم اینجا قابل تأمله که اگر همینی که داریم درست استفاده بکنیم خیلی اتفاقای بهتری میفته.
بله قطعا آقای دکتر، این چیزی که داریم صحبتشو میکنیم معنیش این نیست که، یعنی ضعفی که داریم بهش اشاره میکنیم معنیش این نیست که حالا ما نیاز به سرمایه گذاری برای ایجاد زیرساخت نداریم. نه، من فکر میکنم حداقل 10-15 میلیارد دلار ما باید در مجموع صرف توسعه و حالا یا ایجاد زیرساختهای جدید یا تعمیر زیرساختها یا بهینه‌سازی.
این نگاه شما نگاه اقتصادیه آقای رئیسی، که یعنی با این سرمایه گذاری که میفرمایید باید با این عدد در ورزش بشه، آیا نگاه به اقتصاد ورزش هم دارید؟
بله قطعا. ببینید آقای دکتر، ما مجموعاً جغرافیای کشورمون رو که در نظر بگیریم، اون بحث‌های مربوط به رشته‌های ورزشی نزدیک به 50 فدراسیون ورزشی داریم که هر کدومشون متولی یک رشته ورزشی هستن و حالا بعضی از مناطق مثلا جویبار خب روی سری ورزش خاصی متمرکزه، مثلا روی کشتی، یا فرض بفرمایید در خوزستان مثلا خب فوتبال ما ممکنه رونقی داشته باشه.
من چون وقت این قسمت برنامه به اتمام رسید میخوام یک جمله نهایی رو از شما استفاده بکنم تو جمع‌بندی که از این بخش میخوایم داشته باشیم. آیا این عددی که مد نظر شماست باید توسط دولت سرمایه گذاری بشه یا بخش خصوصی؟ که باز با اون نگاه اقتصادی میخواییم شما پاسخ بفرمایید که
قطعا آقای دکتر دولت باید توی ایجاد زیرساخت‌ها کمک کنه، یعنی باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها و بخش خصوصی این بضاعت رو نداره که همه این منابع رو تامین کنه. ضمن این که زیرساخت‌ها یه سرمایه ملی هستند، ده ها سال میمونن آقای دکتر، و استفاده‌های غیر از اون مورد خاص ورزشی هم ازشون میشه. بنابراین دولت هم از باب رسالت عمومی، هم از جهت اینکه رونق اقتصادی ایجاد کنه در کشور، در ایجاد زیرساخت‌ها و همه جای دنیا هم همینه، یه نقش و حضوری داره. حالا ما هنوز به اون سطح نرسیدیم که خود تیمدارهامون، خود باشگاه‌ها و خود فدراسیون‌ها بتونن مشارکت بالایی در تامین منابع برای زیرساخت‌های مهم ورزشی داشته باشن. بنابراین دولت تو این قسمت کمک بکنه خب خیلی جای توجیه داره، چون به هر صورت یک ثروتیه که قضیه ثروت بین نسلی میشه دیگه، برای مدت ها میمونه و در دراز مدت هم بازده خودشو داره و برمیگردونه.
خیلی ممنونم آقای مهندس صادق رئیسی کیا، کارشناس اقتصاد ورزش. خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز، در انتهای برنامه امروز اگر بخوایم جمع‌بندی از موارد مطرح شده توسط کارشناسانی که باهاشون صحبت کردیم داشته باشیم، همطور که استعداد دارید از منظر صاحب نظران عزیزی که با اونها بحث شد، چندین محور کلیدی به عنوان آسیب‌های اصلی در اقتصاد ورزش ایران، یا بهتر بگیم استفاده بهینه و درست از اقتصاد ورزش در ایران بهش اشاره شد. یکی از این محورها بحث حضور دولت و دولتی بودن اقتصاد ایران بود که بارها هم در موردش صحبت شده، و اینکه ما چطور بتونیم از حضور دولت در ورزش به بهترین شکل ممکن در جهت توسعه اقتصادی استفاده بکنیم، موضوعاتی که دیدگاه‌های مختلفی در موردش مطرح میشه، که امروز یکی از نکات جالبی که آقای رئیسی کیا به اون اشاره کردن بحث اینی که دولت سیاست گذاری و نظارت فعلی خودش رو به طور مؤثرتری انجام بده. در رابطه با حضور نیروی متخصص، افرادی که در این زمینه کار تخصصی و تحصیلات تخصصی داشته باشن، به نظر میرسه یکی از خلاهایی که نظام دانشگاهی باید بهش توجه و تأمل بیشتری داشته باشه. و از دیدگاه آقای کلاشی، نکته‌ای که مطرح شد آقای تو کلاشی، اینی که ما باید از راهبردها و رویکردهایی برای رونق صنعت ورزش و اقتصاد ورزش بهره بگیریم که مهمترین اونها از نظر ایشون افزایش سهم ورزش در سبد هزینه خانوارها بود، که این بتونه به رونق اقتصاد ورزش کمک بکنه. در عمل هر یک از این موارد خب موانع و شرایط خاصی داره که به نظر میرسه در برنامه‌های بعدی باید با کمک همدیگه اینها رو بیشتر مورد مداقه قرار بدیم و روش بحث بکنیم، از باب اینکه چطور میشود اون مؤلفه‌ها شرایط و ابعادی که در اقتصاد ورزش قابلیت اجرایی داره با استفاده از نمونه‌هایی که در دنیا وجود داره، تجربه‌هایی که در دنیا وجود داره، تجربه‌های موفق و شرایط خاصی که بر نظام اقتصادی کشور ما حاکم هست، بهترین گزینه‌ها قابل انتخاب باشه. قطعاً این فرایند ادامه داره و در برنامه‌های بعد حتماً این موضوع رو ما با دقت بیشتری سعی می‌کنیم که دنبال بکنیم. از همراهیتون سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
هزینه ها خیلی رفته بالا، نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مونی. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هلو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده، برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
6 تا 24، 6 تا 24، 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش، فرش، فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
بچه فردا سال گرد ازدواجمون، میخوام برا مادره دون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشد آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشستم،
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش
بروشم. عشق ریدن که الکی نیست، باید وقت بذاریم کلی بازار رو
بگردیم. کلی بازار چرا؟ مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسفان؟
مگه فرشم داره دخترم؟
سرای ایرانی قوم نرفتین مگه؟ یه سرای ایرانی باشد که بگو چی نداره؟
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای ایرانی در شهر قوم، اینک سرای ایرانی در شهر اصفهان میزبان قدم‌های مهربان شماست تا با فروش اقساطی بدون ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد. نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
بیایید راویان اقتصاد باشیم.
در کارگاه تولیدی مشغول به کارید؟
کارآفرین هستید یا بنگاه کوچک اقتصادی دارید؟
به هر کار تولیدی که مشغولید فقط کافیه عکس، فیلم یا گزارش‌های صوتی و تصویری مرتبط با کار و شغلتون رو برامون بفرستید.
به کجا؟
به شماره 0932 98 5 تا 0.
932 98 5 تا 0. آثار ارسالی شما در رادیو نما و وبگاه رادیو اقتصاد هم مورد استفاده قرار میگیره. همه با هم برای ایران.